کنن که از شنبه تا پنجشنبه شنونده این برنامه ها باشن. از شما دعوت میکنم شنونده درس تاریخ باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 26 دقیقه.
درخت تو گر بار دانش بگیرد به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدای مهربان خدمت دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترمشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. من شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمتون هستیم. امروز ما درس نهم نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از کتاب تاریخ 3 پایه 12 رشته علوم انسانی رو آغاز می‌کنیم. تاریخ قرن 20 ایران با نفت گره خورده و قرن 20 از آن کسی بود که بر منابع نفت جهان تسلط داشت. قدرت قرن 20 قدرت نفتی بود، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم که اقتصاد و تجارت جهان به سرعت و به شدت رشد کرد. هرچند که امروز هم اهمیت نفت کم نشده، ولی اون اهمیتی که در قرن 20 داشت خیلی بیشتر از اهمیتی بود که امروز داشت، به دلیل اینکه امروز صنایع دیگری و امکانات دیگری اومده و جایگزین حتی نفت شده. در اوایل قرن 20 کشف منابع نفت در منطقه خاورمیانه توجه کشورهای استعمارگر و صاحبان صنایع بزرگ را بیش از پیش به این منطقه و از جمله کشور ما که دارای سومین ذخایر نفت جهان بود جلب کرد. اهمیت نفت آنچنان هست که در جنگ جهانی اول چرچیل که دریا سالار انگلستان هست و فرمانده نیروی دریایی، با اتکا به منابع نفت ایران دستور میده که سوخت کشتی‌های انگلیسی از زغال سنگ به نفت تغییر بکنه و جمله‌ای داره تحت این عنوان که در سرزمین پریان که مرادش ایران هست ثروت فراوانی نصیب ما شده. اما نفت هم در ایران تاریخی داره برای خودش. تاریخ نفت ایران به زمان مظفرالدین شاه برمیگرده. در زمان مظفرالدین شاه در سفری که ایشون به انگلستان میکنه با یک سرمایه‌دار انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی برخورد میکنن و آشنا میشن و ایشون درخواست میکنه که امتیاز استخراج نفت در ایران رو به او و شرکتش بدند. آقای دارسی که یک سرمایه‌دار انگلیسی بود قبل از اون با سرمایه‌گذاری که در استرالیا و نیوزیلند کرده بود و به منابع عظیم طلا دست پیدا کرده بود، ثروت فراوانی اندوخته بود و قصد داشت که ثروت رو در صنعت نفت سرمایه گذاری بکنه. قراردادی در سال 1901 میلادی برابر با 1280 شمسی بین ایران و این شرکت منعقد میشه که شرکت متعهد میشه که 20,000 لیره پول نقد و 20,000 لیره به شکل سهام و 16% سود خالص سالانه خود را به دولت ایران پرداخت بکنه. شاید برای من و شمایی که امروز زندگی میکنیم و اهمیت نفت رو میدونیم عجیب باشه که چطور یک کشوری میاد و منابع و ذخایرش رو در سراسر کشور در اختیار یک شرکت قرار میده. باید به زمان تاریخ خودش برگردیم. در دورانی که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی حدود 115 سال پیش، اطلاعات و آگاهی ما از نفت و اهمیتش بسیار اندک بود و در ایران نه کارخانه‌ای وجود داشت، نه نیازی برای نفت دیده میشد. پس این ماده سیاه و بدبو رو در قبال گرفتن یه همچین مبالغی به این شرکت واگذار کردیم. شرکت تا سال 1903 حدود 500 هزار پوند هزینه میکنه و به نفت نمیرسه و این روند تا 1908 ادامه پیدا میکنه تا حدی که شرکت به مرحله ورشکستگی رسید و نفتی پیدا نشد تا سرانجام در این سال در مسجد سلیمان در عمق 360 متری چاه به نفت رسید و نفت فوران کرد و تاریخ نفت ایران به این شکل با فوران این چاه نفت آغاز شد. در این سال شرکت جدیدی به نام شرکت نفت پارس انگلیس که این شرکت بعدها به شرکت ایران انگلیس تغییر نام پیدا میکنه تأسیس شد و این شرکت چاهای زیادی در منطقه مسجد سلیمان حفر کرد، خط لوله‌ای هم در اونجا تا آبادان در واقع کشید و همونطور که گفتیم اهمیت نفت برای نیروی دریایی انگلستان مشخص شد در طول جنگ جهانی اول. 51% سهام شرکت نفت پارس انگلیس رو دولت انگلستان خریداری میکنه و نظارت کامل رو در اختیار خودش در میاره و به این ترتیب با آغاز جنگ جهانی، یعنی در اوایل قرن بیستم، طرف حساب ما دولت انگلستان میشه و عملا شرکت دارسی در ذیل شرکت نفت ایران انگلیس قرار میگیره. این مناسبات ادامه پیدا کرد تا زمان رضا شاه. در زمان رضا شاه مصادف با سال 1312 شمسی برابر با 1933 اعتراضاتی ایجاد شد پیرامون این که ما چرا باید منابع و ذخایر نفتیمون رو در اختیار یک کمپانی و دولت انگلستان قرار بدیم. رضا شاه اومد یک طرفه قرارداد دارسی رو لغو کرد، قرارداد رو پاره کرد، به دور انداخت و اعلام کرد که ما قرارداد رو لغو میکنیم که با عکس العمل بسیار تندی از طرف دولت انگلستان مواجه شد. کشتی‌های انگلیسی به خلیج فارس اومدن، ایران رو تهدید به حمله نظامی کردند و قرار شد که در واقع یک قرارداد جدید منعقد بشه که این قرارداد جدید شرایطی رو در واقع تغییر میداد. سهم ایران کمی افزایش پیدا کرد، محدوده جغرافیایی میدان‌های نفتی که از قبل در اختیار شرکت بود محدودتر شد، اما 30 سال به مدت قرارداد اضافه شد. اگر بخوام یه مقدار جزئی تر به قرارداد 1312 نگاه کنیم، محدوده عملیات شرکت از 400 هزار مایل مربع به 100 هزار مایل کاهش پیدا کرد، سهم ایران از 16% به 20% و از هر تن نفت قرار شد که 4 شیلینگ به ایران داده بشه. اینو جزء مواردی هستش که در قرارداد آمد. ولی بزرگترین اشکالی که و انتقادی که باید به قرارداد 1312 وارد کرد اینه که این قرارداد 30 سال دیگه تمدید شد و این خب موضوعی هستش که قابل دفاع نیست. با این شرایط قرارداد در واقع جدید نفتی ادامه پیدا میکنه تا ما وارد فضای کشور در شهریور 1320 میشیم. ایران به اشغال متفقین در میاد در نیمه جنگ جهانی دوم که این اشغال منجر به برکناری رضا شاه میشه و او از کشور خارج میشه. بعد از این ماجرا انگلستان که در واقع به صورت فعل مایشا در ایران فعال شده بود، اداره و کنترل مستقیم راه‌های خلیج فارس و تا مرزهای شوروی رو در اختیار میگیره، حفاظت از چاهای نفت جنوب رو در اختیار خودش میگیره و همچنین در واقع دولت ایران رو تحت فشار قرار میده که هم باید به دولت محور و آلمان اعلان جنگ بکنه و هم تعدادی از آلمان‌هایی که به عنوان کارشناس و مستشار در ایران فعال بودن رو در واقع دستگیر می‌کنن. اشغال ایران تا سال 1324 برابر با 1945 میلادی ادامه پیدا می‌کنه تا پایان جنگ. اما در بحبوحه جنگ جهانی دوم سران متفقین در سال 1322، یعنی چرچیل، روزولت و استالین، به تهران میان تا در مورد شرایط جنگ و ادامه مبارزه و هماهنگی جنگ با آلمان با هم همفکری بکنن. در این کنفرانس که آثار و نتایج مثبتی برای متفقین داشت، در پایان قرار بین خودشون میگذارن به این معنی که بعد از پایان جنگ در امور داخلی ایران مداخله نکنن، تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت بشناسن و حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ خاک ایران رو ترک کنند. چرا مفاد کنفرانس تهران اهمیت پیدا میکنه در بحث تاریخ نفتی که ما داریم صحبت میکنیم؟ در ادامه بهش خواهیم پرداخت. در ضمن اشغالگران در این 4 سالی که ایران رو اشغال کردن تعهد میکنن که آذوقه مردم رو تامین کنن، هرچند که به این قول خودشون عمل نمیکنن و ما در کوران جنگ جهانی دوم با مشکل کمبود و گرانی آذوقه و قحطی که در جنگ جهانی اول هم کشور ما دچار شده بود دوباره دچار میشه و مشکلات عدیده‌ای رو برای کشور ما ایجاد میکنه. در شهریور 20 محمد رضا شاه که یک جوان 22 ساله بیش نبود با وصیت پدرش به عنوان جانشین انتخاب میشه و دولت‌های متفقین هم سلطنت او را تایید میکنن. محمد رضا شاه در آغاز سلطنت در واقع پیامی که قرائت میکنه متعهد میکنه خودشو که بر اساس قانون اساسی مشروطه عمل کنه و فقط سلطنت بکنه و حکومت نکنه. املاکی را که پدرش رضا شاه زمان خروج از ایران به نام او کرده بود، این زمین رو در اختیار دولت قرار میده که به صاحبان اصلیشون برگردونه و یه تصمیم بسیار مهمی که میگیره اینه که قانون منع حجاب که در زمان رضا شاه ایجاد شده بود رو در واقع این قانون رو ملغا میکنه و متعهد میشه که روابط خودش رو با مراجع دینی بهبود ببخشه. محمد رضا شاه در آغاز کارش هست، پایگاه حکومتش و قدرتش مستحصل هست، محبوبیت چندانی در آغاز نداره و تلاش میکنه با یه سری اقدامات، مثلا افزایش حقوق نظامی ها و کارهای از این دست، در واقع جایگاه خودش رو در میان مردم بهبود ببخشه. محمد رضا شاه از سال 1320 تا 1332 تلاش کرد که به قولهایی که داده بود در زمان ادای سوگند پایبند باشه و خیلی در امور داخلی کشور دخالت نکنه و این عدم دخالت حکومت مرکزی که هم میتونست دلایل سیاسی داشته باشه و هم به خاطر اینکه شاه قدرت حاکمیت کامل رو بر کشور نداشت سبب شد که کشور دارای یک فضای باز سیاسی بشه. در فضای باز سیاسی که ایجاد شد ما شاهد این هستیم که اولا در زندان‌ها باز میشه، زندانیان سیاسی آزاد میشن، آزادی مطبوعات مطرح میشه، آزادی بیان مطرح میشه، دادگاه‌هایی تشکیل میشه برای اینکه به مثلا جنایات دوران رضا شاه رسیدگی بکنن، انتخابات آزادتری برگزار میشه و نمایندگان واقعی‌تر مردم به مجلس راه پیدا میکنن و این رو که ما در مجموع در یک عبارت کلی تحت عنوان فضای باز سیاسی ازش یاد میکنیم شرایطی رو فراهم میکنه که در واقع نمایندگان مردم، مطبوعات، احزاب سیاسی، تشکلها بتونن راحت تر به بیان نظرات و دیدگاهاشون بپردازن. در رأس این درخواست ها و اقداماتی که و انتظاراتی که این جریانات داشتن بحث نفت بود و اینکه چرا باید منابع و ذخایر نفت ایران به این راحتی و به این ارزونی در اختیار کمپانی ها و شرکت های انگلیسی قرار بگیره و مردم ما در فقر و گرسنگی باشن. پس بحث فضای باز سیاسی با توجه به موضوع درسمون که بحث نفت هست از این منظر حائز اهمیت. زمینه های ملی شدن صنعت نفت رو ما در ادامه بحثمون در این درس داریم. مجلس 14 مجلسی بودش که بعد از در واقع دوران رضا شاه تشکیل میشه. این مجلس که نمایندگان خوبی داره و نمایندگان واقعی تر مردم در این مجلس حضور دارن بحث نفت رو مطرح میکنن و اعتراضهایی رو نسبت به قرارداد نفتی ایران انگلیس ابراز میکنن. اما چون هنوز جنگ تموم نشده و متفقین در ایران هستند، شوروی ها و آمریکایی ها تلاش میکنن که از این نفوذ و قدرت سیاسی خودشون برای گرفتن امتیاز نفت شمال و جنوب استفاده کنند. دولت رو تحت فشار قرار میدن که نفت شمال رو در اختیار روسا و جنوب هم طبیعتاً در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیره. پس دولت تحت فشار متفقینه. مجلس 14 به پیشنهاد دکتر محمد مصدق که خب طبیعتاً در جریان ملی شدن نفت بیشتر از ایشون صحبت خواهیم کرد، طرحی رو در مجلس به تصویب میرسونه تحت عنوان سیاست موازنه منفی. این طرح مضمونش اینه که اگر ما تا دیروز نسبت به دولت‌های خارجی در واقع موازنه مثبت داشتیم و اجازه میدادیم که اینا به راحتی به منابع ما دست پیدا کنن، از این به بعد سیاست ما موازنه منفیه، یعنی ایستادگی در برابر امتیازخواهی دولت‌های سلطه‌جو که برخلاف سیاست موازنه مثبت بود. و تو این در واقع طرح تاکید میکنن که اگر ما بشنویم دولت مردی وارد بحث مذاکرات نفتی بشه، به شدت باش برخورد میکنیم. جنگ جهانی در واقع تموم میشه، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها سری نیروهاشون خارج میکنن، اما روس‌ها همچنان به دنبال امتیاز نفت هستن. اگه یادتون باشه ما توی چند دقیقه قبل در مورد قرارداد کنفرانس تهران گفتم که بندهایی که اونجا تصویب شد رو ما بعداً باش کار داریم و اون اینجاست. دولت ایران بر اساس معاهده کنفرانس تهران به دولت شوروی تحت فشار قرار میده که شما باید نیروهاتون از ایران خارج کنید طبق تعهدی که کردین. و جالب این که بدونید سازمان مللی که بعد از جنگ تشکیل شد، حسین اعلی به عنوان نماینده ایران اولین شکایت رسمی رو علیه شوروی به سازمان ملل ارائه میکنه که اینا به تعهد خودشون پایبند نیستن و یک مجمع جهانی در حمایت از ایران در برابر شوروی به وجود میاد که شوروی ها باید نیروهاشون خارج کنن. فشار شوروی ها همچنان ادامه داره، قائله آذربایجان به وجود میاد که سید جعفر پیشوری اونجا اعلام استقلال میکنه و تمام تلاش شوروی اینه که 1. امتیاز نفت شمال رو بگیره و 2. بتونه در ادامه آذربایجان ایران رو هم در واقع از ایران جدا بکنه و به نوعی به آذربایجان شوروی ملحق بکنه. پس یک بنبست سیاسی پس از جنگ در ایران به وجود میاد. احمد قوام نخست وزیر وقت سفری به روسیه میکنه و با ساتچکوف ملاقات میکنه که قراردادی منعقد میشه که به قرارداد قوام ساتچکوف معروف هست، که در این قرارداد قوام قول مساعدی میده که من تلاش میکنم که نفت شمال رو امتیاز رو برای شما بگیرم و این قول رو در واقع به روسا میده و روسا هم به همین قول در واقع به نوعی دلخوش میشن و نیروهاشون از ایران خارج میکنن. قوام برمیگرده به ایران، تو مجلس مطرح میکنه، مجلس هم تایید نمیکنه و عملا این خواست روسا هم کلم یکم میشه. پس به این ترتیب قائله نفت ایران که داشت گسترده تر می شد از طریق نفت شمال و نفت جنوب، با این اتفاقاتی که افتاد در واقع ختم به خیر می شه. روسا نیروهاشون رو خارج می کنن و بحران دوباره بر می گرده به بحران قرارداد نفتی ایران و انگلستان. ما در مجلس 15 و مجلس 16 هم می بینیم که در واقع اعتراضهای زیادی نسبت به قرارداد نفت جنوب توسط نمایندگان صورت می گیره. در این فضای سیاسی دولت انگلستان احساس خطر میکنه که ادامه این اعتراضات ممکنه منجر به این بشه که نمایندگان حرف خودشون رو به کرسی بشونن و نفت رو ملی کنن. بر این اساس برای جلوگیری از ملی شدن نفت، نماینده شرکت نفت انگلیس به نام سر نویل گس به ایران میاد و مذاکراتی رو با آقای گلشائیان که وزیر دارایی وقت ایران هست انجام میده به این مضمون که ما به قرارداد 1312 الحاقیه اضافه کنیم و شرایط قرارداد رو کمی به نفع ایران تغییر بدیم تا با افزایش درآمد دولت ایران مجلس از اعتراض نسبت به این قرارداد دست برداره و شرایط برگرده. پس قراردادی بین در واقع گس گلشائیان که به همین نام بعد در تاریخ معروف میشه بین نماینده ایران و انگلستان منعقد میشه که شرایطش رو مقدار بهبود میده، سهم الامتیاز ایران رو بیشتر میکنه، پول ایران رو افزایش میده، نفتی که شرکت باید به مردم و دولت ایران میپرداخت رو یه مقدار قیمتش رو ارزونتر میکنه و در واقع تسهیلاتی رو ایجاد میکنه. در مجلس 15 و مجلس 16 هم ساعد و هم علی منصور که نخست وزیر بودن طرح در واقع قرارداد گس گلشائیان رو به مجلس میبرند و میخوان رأی اعتماد بگیرن، اما نمایندگان متفق الآرا ایستادند و مخالفت خودشون رو با تصویب این قرارداد اعلام میکنن که حتی منجر به این میشه که دولت‌ها استعفا بدن و کنارگیری بکنن. و این نشون میده که مجلس داره در واقع تصمیمش رو جدیتر میکنه تا بتونه در واقع به احقاق حق ملت ایران بپردازه. پس از جمله علل مهم مخالفت با قرارداد الحاقی گسگشاییان که خب مبحث مهمی هم هست که این قرارداد علاوه بر این که یک حقوق مادی مردم ایران را نادیده می گرفت، دو این قرارداد حاکمیت ملی و استقلال کشور را نقض می کرد و دیگر آن که تسلط بیگانگان بر منابع و صنعت نفت ایران را مشروعیت می بخشید. ما یادمون باشه که فضای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم شاهد آغاز انقلابات و قیام‌های استقلال طلبانه در کشورهای حوزه خاورمیانه شمال آفریقا هستیم و هر کدوم از اینا سعی می‌کنن که خودشون رو به نوعی از حاکمیت در واقع دولت‌های استعمارگر غربی آزاد بکنن و نجات بدن. وارد سال 1329 میشیم، وقتی که نمایندگان با قرارداد الحاقی در مجلس 16 مخالفت میکنند، شاه احساس خطر میکنه، شاه نمیخواد خودشو با انگلستان درگیر بکنه، از سرنوشتی که برای پدرش رقم خورد احساس خطر میکنه و در این شرایط در واقع تلاش میکنه که به روی کار آوردن یک دولت نظامی ورق برگرده و شرایط تغییر کنه. در این مقطع ما شاهد یک اتفاق خیلی مهم و ارزشمند هستیم. در کنار شخصیت‌های سیاسی و ملی و نمایندگان مجلس و مطبوعات که با قرارداد مخالفت می‌کنند، جریان مذهبی هم با قدرت وارد عمل میشه و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که از روحانیون در واقع تراز اول تهران محسوب میشه و یک سابقه مبارزاتی هم با انگلستان داره، به حمایت از جنبش نفت پردازه و در واقع اقدام به انتشار اعلامیه میکنه و مبارزه برای ملی شدن نفت رو تکلیف دینی وطنی ملت ایران برمیشماره و تعدادی از علما هم نظر او رو تایید میکنن. پس در یک چنین فضایی که هم فشار سیاسی، هم نمایندگان، هم مطبوعات و هم جریانات مذهبی یک پارچه سخن از ملی شدن نفت میکنن، در واقع سپهبد رزمارا که فرمانده ستاد مشترک ارتش بود رو شاه به نخست وزیر منصوب میکنه تا با ایجاد یک فضای رعب و وحشت جلوی اقدامات مجلس رو بگیره که ایشون در مجلس سخنرانی انجام میده و عملا از ناکارآمدی ایران میگه و اینکه شما با چه امکاناتی میخواین یه همچین کاری رو انجام بدین و در مقابل انگلستان بیستید. عاملی که باعث میشه قانون ملی شدن صنعت نفت با قدرت و شدت و با یک ظرف زمانی کوتاه به تصویب برسه، ترور انقلابی رزمارا توسط خلیل طهماسبی است. در 16 اسفند 1329 که یک مجلس ختمی بود و آقای رزمارا شرکت کرده بود، خلیل طهماسبی که از اعضای جمعیت فدایان اسلام هست او رو ترور میکنه و او کشته میشه. ترور رزمارا ببینید چقدر تأثیر داره که ارزش سهام نفت انگلستان در خود کشور انگلستان تنزل پیدا میکنه. یعنی دولت انگلستان احساس میکنه بزرگترین حامی خودش رو که میتونه جلوی موج رو بگیره عملا از دست داده و شاه و دربار هم خیلی احساس خطر میکنن. این قضیه باعث میشه که فردای اون روز در 17 اسفند کمیسیون نفت به اتفاق آرا به طرح ملی شدن نفت رأی مثبت بده، 24 اسفند مجلس شورای ملی به اتفاق آرا تصویب بکنه، مصوبه مجلس در 29 اسفند به مجلس سنا برده میشه، مجلس سنا هم اونو تایید میکنه و با تایید مجلسین شاه هم ناچار میشه که اونو امضا بکنه و به این ترتیب در آخرین روز سال 1329 قانون ملی شدن نفت امضا میشه، با امضای شاه عملا رسمیت پیدا میکنه و خبرش وقتی منتشر میشه فردای اون روز که در واقع ما عید سال 1330 در واقع باشه برای مردم ایران اهمیت بسزایی داشت. من همینجا لازم میدونم این نکته رو اشاره بکنم که ملی کردن صنعت نفت در یک نگاه کلی از دو بُعد اهمیت داره. یه بُعدش اقتصادیه، به این معنی که مردم ایران خوشحالن از این که بر منابع نفت خودشون مسلط شدن و فوایدش رو به جیب مردم خواهد رفت. اما اهمیت دوم شکست دادن پیر استعمار انگلستان با اون سابقه‌ای که از میانه دوره قاجار در ایران بوده، این رو یک پیروزی بزرگ میدونن و حلاوت و شیرینی این کم از اهمیت اقتصادیش نبوده. و همونطور که اشاره کردیم، شرایط جهان پس از جنگ جهانی دوم، شرایط آغاز انقلابا، جنبش‌های در واقع ملی، مردم هندوستان علیه انگلستان قیام میکنن و انگلستان بعد از 400 سال ناچار میشه که به هند استقلال بده، در کشورهای آفریقایی در واقع حرکت‌های انقلابی شروع میشه و به این ترتیب در واقع نفت ایران در این تاریخ ملی میشه. ما در بخش دوم این درس در هفته آینده به تحولاتی که پس از ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد خواهیم پرداخت و این درس رو به سرانجام می‌رسونیم. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌کند. دهمین جشنواره کتابخانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام در سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال. علاقه‌مندان در فرصت تعطیلات مدارس، دانشگاه‌ها و ایام نوروز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت منابع و شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی به سامانه جشنواره مراجعه کنند. www.samokpl.ir آخرین مهلت شرکت در جشنواره 9 خرداد ماه 1399.
زندگی کنارت میمونم، اگه این سفره زیاده اگه کم، صبح مهربون لبخند تو رو به قشنگی های دنیا نمیدم. تازه کن زیر طاق ایوون آبی نو، دست بزن به پرده رو به حیات، پا بذار رو خواب سنگای سبون، چشا بارون چراغ و پنجره است، بوی بیداری میاد از همه جا، آب زندگی بذار و وانکن درهای بسته رو بی اسم خدا. تو هم حوصله کن، پر نازک پرنده رو ببین، دست مهربون لبخند رو بگیر، پای صحبت شکوفه ها بشین، پای صحبت شکوفه ها بشین. پاشو رویای گلا رو تازه کن زیر طاق ایوون آبی نور، دست بزن به پرده رو به حیات، پا بذار رو خواب سنگای سبون، چشا بارون چراغ و پنجره است، بوی بیداری میاد از همه جا آب زندگی بذار و وانکن درهای بسته رو بی اسم خدا.
مهم است.
مهم است.